به دهمین اپیزود پادکست میم خوش اومدی. من مهدی عباسی هستم و تو اولین فصل این پادکست ترجمه اختصاصی فارسی مقاله هایی رو براتون روایت میکنم که برنده یا نامزد جایزه پولیتسر در بخش روزنامه نگاری بوده. اپیزود طلای کثیف پول تمیز که عنوان اصلیش هست Dirty Gold Clean Cash در اصل مجموعی از 5 تا مقاله است که ژانویه سال 2018 در وبسایت روزنامه میامی هرالد منتشر شده و نامزد جایزه پولیتسر 2019 تو بخش بهترین مقاله تفصیلی بوده. مقاله جدیده و موضوعش هم نسبتاً تازه است و تو رسانه‌های فارسی لااقل خود من چیز زیادی راجبش پیدا نکردم. اینکه تجارت غیرقانونی طلا تو آمریکای لاتین داره تبدیل میشه به یه صنعت کثیف و خونین که فساد و تبعاتش حتی از مواد مخدر هم بیشتر و گسترده تره. یه مختصرم راجع به روزنامه میامی هرالد بگم که از سال 1903 داره منتشر میشه و دومین روزنامه پرتیراژ فلوریدای جنوبیه و بیشتر اخبار مربوط به این ایالت رو پوشش میده. میامی هرالد تو کشورهای حوزه کارائیب و آمریکای لاتین هم توزیع خوبی داره. ساختار این اپیزود به 3 بخش تقسیم میشه. تو بخش اول یک کلیت راجع به سازوکار قاچاق طلا و معدنکاری غیرقانونی میشنوین و تو بخش دوم و سوم راجع به 2 تا شرکت تجاری که وارد همکاری با کارتلای قاچاق شدن بیشتر حرف میزنیم و توضیح مفصلی میدیم از اینکه این سیستم دقیقاً چطور کار میکنه. تو این قسمت هم پردیس زرقامی با ماست و بخش دوم پادکست رو براتون روایت میکنه. برای این اپیزود یک گزارش تصویری خیلی مفصلم آماده کردیم که تو کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام پادکست منتشر می‌کنیم. با این توضیحات آماده ایم که به مقاله طلای کثیف پول تمیز گوش بدیم. هلیکوپترهای بلک هاوک روی جنگل متروکه تو جنوب غربی کولومبیا پرواز میکردن بدون اینکه به مزرعه های زمردی رنگ کوکائینی توجه کنن که زیر پاشون بود. هدفشون چیز دیگه ای بود. میخواستن ماشین حفاری رو گیر بندازن که کیلومترها دورتر از نزدیکترین جاده و آبادی داشت کنار رودخونه رو میکن تا فلزی رو پیدا کنه که از زمان کاشفان اسپانیایی الدورادو بسیاری از رویا پردازا و تبهکارا رو مجذوب خودش کرده. طلا. وقتی هلیکوپترها بالای زمینای گلالودی رسیدن که ماشینای حفاری داشت روشون کار میکرد، سربازای مسلح پلیس که به نارنجک و جلیقه ضد گلوله و مسلسل‌های خودکار مجهز بودن، به سمت ماشین حمله کردند. اپراتور ماشین حفاری زیاد مقاومت نکرد و سریع فرار کرد تو جنگل‌های اطراف که تو ابری از گاز اشکاور احاطه شده بودند. ظرف چند دقیقه پلیس تونست ماشین حفاری 100,000 دلاری رو به همراه مقدار زیادی مواد منفجره C4 توی عملیات ضربتی از چنگ قاچاقچیای غیرقانونی طلا در بیاره و یه عملیات کوچیک موفق دیگه تو جنگ دولت علیه حفاری غیرقانونی به ثبت برسونه. ایالات متحده برای تأمین تقاضای بی حد و حصر صنعت جواهرات، شمش و صنایع الکتریکیش به طلای آمریکای لاتین وابسته است. مقدار طلایی که از این طریق وارد میامی میشه تقریبا معادل 2% ارزش خزانه طلای آمریکا یا فورتناکس. داخل پرانتز بگم که فورتناکس یکی از حفاظت شده ترین مکانهای دنیاست که تو شمال ایالت کنتاکی و نزدیک یه مرکز نظامی بزرگ ساخته شده و محل نگهداری هزاران تن طلا و ذخایر میلیاردی ایالات متحده است. خیلی از فعالای حقوق بشر اعتقاد دارن بخش قابل توجهی از طلایی که از آمریکای لاتین میاد از معادن غیرقانونی تو اعماق جنگل‌های استخراج شده که پسماندهای شیمیایی هم خود این جنگل‌ها و هم کارگرایی که به طور طاقت فرسایی واسه این معادن کار می‌کنن رو مسموم می‌کنه. اکثر این پسماندهای شیمیایی هم جیبه و سیانید هستن که برای استخراج طلا از سنگ معدن به کار میرن. کارشناسا مقیاس آسیبای زیست‌محیطی و فجایع انسانی این کار رو با صنعت الماس خونین تو آفریقا برابر میدونن. رو تخمین سازمان‌های اطلاعاتی، صنعت معدنکاری غیرقانونی طلا در کلمبیا سالی حدود 2.4 میلیارد دلار برای گروه‌های تبهکاری درآمدزایی داره. چیزی حدود 3 برابر بدنام‌ترین صنعت کشور، یعنی کوکائین. و دقیقاً هم مثل کوکائین، بخش بزرگی از این طلا به کشورهای اروپایی و آمریکا صادر میشه، به خصوص میامی. تو آمریکای لاتین، گروه‌های جنایی و تبهکاری، معدنکاری و معامله فلزات گرانبها رو به عنوان یک کسب و کار سودآور و در حال رشد می‌بینن که پشت صحنه‌اش خیلی زیرکانه از مصرف کننده‌ها پنهان شده. به طوری که اصلاً اینا خبر ندارن طلایی که دور گردن و انگشتشونه از کجا میاد و به چه کسایی صدمه می‌زنه. قاچاقچی‌ها می‌دونن که بازارشون خوبه. اعتیاد آمریکا به طلا به همون اندازه اعتیادش به کوکائین سیری‌ناپذیره. به عنوان مثال، طبق تحقیقات نویسنده‌های همین نشریه میامی هرالد، شرکت NTR که یه بازیگر بزرگ تو زمینه ریختگری و تولید طلا تو ایالات متحده بود و در ادامه این اپیزود مفصل‌تر راجبش می‌شنویم، نیاز 67 تا از شرکت‌هایی که به فورچون 500 مشهور هستن رو از جمله شرکت اپل و تیفانی تأمین می‌کرد. فورچون 500 هم باز تو پرانتز بگم که یه لیست از 500 تا از بزرگترین شرکت‌های آمریکایی از نظر درآمدزایی و هر سال توسط نشریه فورچون تهیه و اعلام میشه. شرکت‌های الکتریکی تو محصولاتشون از طلا استفاده می‌کنن چون یه رسانه موثر و زنگ نمی‌زنه. میشه گفت تو آمریکا تقریباً همه مردم توی جیب، کیف یا جعبه جواهراتشون طلای میامی دارن. کار تا جایی پیش رفته که رئیس جمهور کولومبیا خوان مانوئل سانتوس سال 2015 هشدار داد امروز معدنکاری غیرقانونی نسبت به قاچاق مواد مخدر پول خیلی بیشتری به گروه‌های تبهکاری، گروه‌های چریکی و مافیا می‌رسونه و این شرایط تا امروز هم هیچ تغییری نکرده. از ده‌ها سال پیش کولومبیا مترادف بوده با تجارت مواد و هنوز هم این کشور علی‌رغم میلیاردها دلار کمک نظامی ایالات متحده بزرگترین تأمین کننده کوکائین تو دنیاست. مقدار زیادی از استراتژی‌ها و تاکتیکایی که تو این جنگ طولانی و خونین علیه مواد به وجود اومدن، حالا دارن تو مبارزه علیه تجارت معدنکاری غیرقانونی استفاده میشن. تو شمال کولومبیا، ارتش آزادی بخش ملی یا ELN، گروه تبهکاری کلان دل گولفو و اعضای سابق سازمان منحل شده چریکی فارک که اسم کاملشون هست نیروهای مسلح انقلابی کولومبیا دارن همگی سر به دست آوردن کنترل منابع طلا می‌جنگن. کلونل خوان فرانسیسکو پلاس، فرمانده پلیس ملی تو بخش مبارزه با حفاری غیرقانونی، میگه به نظر من این حفاری‌ها خیلی بدتر از مزارع کوکا هستن. وقتی همچین جنگلایی رو خراب میکنن بالای 100 سال زمان لازمه تا بشه دوباره همچین چیزی داشت. تازه اگه خاک زمین به جیوه آلوده بشه از این بیشتر هم طول میکشه. تمرکز فعالیت‌های معدنکاری غیرقانونی تو کولومبیا مثل برزیل و پرو روی مناطق بکر و دست نخورده ایه که تنوع زیستی زیادی دارن. تو کولومبیا معدنکاری غیرقانونی طلا بزرگترین عامل جنگل‌زدایی در کشوره که طبق آمار سازمان ملل فقط تو سال 2014 بیشتر از 24 هزار هکتار جنگل رو از بین برده. از طرف دیگه، همونطور که اول پادکست گفتیم، استفاده نامتعارف از جیوه و سیانید برای استخراج طلا از سنگ معدن، آب و حیات وحش رو به حدی مسموم کرده که به عنوان مثال خیلی از روستایی‌های شمال کولومبیا مصرف شیلات رو به خاطر ترس از مسموم شدن با جیوه کنار گذاشتن. یا مثلا سال 2016 دولت پرو تو استان مادرد دیوس که یه منطقه جنگلی مملو از معدنکاری غیر مجاز به خاطر مسمومیت گسترده جیبه اعلام وضعیت اضطراری موقتی کرد. چون بر اساس تحقیقات مؤسسه علمی کارنگی، نزدیک به 4 نفر از هر 5 نفر بزرگسال تو این منطقه نتیجه آزمایششون به وجود میزان خطرناک جیبه مثبت بود. با اینکه دولت‌ها واسه کنترل این تجارت خیلی تلاش کردن، ولی هنوز نزدیک 80% طلای آمریکای جنوبی به طور غیرقانونی استخراج میشه و اونم بدون رعایت ملاحظات زیست‌محیطی. هرچقدر این معدنکارا اعماق جنگل‌ها رو بیشتر حفر می‌کنن تا خوراک شرکت‌های بین‌المللی جواهرسازی و کارخانه‌های سازنده گوشی‌های هوشمند رو تأمین کنن، روستاهایی که مردمش یه زمانی تو آرامش زندگی میکردن رو دارن تبدیل میکنن به دنیاهای تبهکاری نفرت انگیزی که پر شده از قاچاق جنسی، مهاجرت اجباری و کودکان کار. معدنچی ها مجبور به بردگی هستن. روسپی ها نزدیک خوابگاه کارگرای معدن کاسبی رو انداختن که باعث گسترش انتقال بیماری های عفونی جنسی شده. یک گروه حقوق بشری اعلام کرده 2000 کارگر جنسی که 60% زیر سن قانونی بودن توی منطقه معدنی تو پرو خدمات جنسی میداده. یکی از مقامات رده بالای نظامی کولومبیا میگه جنگ معدنکاری باعث شده جنگ مواد خیلی ساده به نظر بیاد. تو کولومبیا هر چیزی که به کوکائین ربط پیدا میکنه غیر قانونیه. از کشت گیاه کوکا گرفته تا فراوری کردنش، جابجاییش و فروشش. داشتن هر نوع ارتباطی با این چرخه غیر مجازه و مشخصا میشه ردیابیش کرد. ولی تو معدنکاری غیرقانونی به محض اینکه طلا تبدیل به طلا شد دیگه با یه محصول قانونی طرف هستیم و این قضیه ما رو مجبور میکنه که خیلی بیشتر رو نحوه مبارزه با این جرم تمرکز کنیم. در حال حاضر مقامات کولومبیایی از تصویرای هوایی و تجربیاتی که واسه پیدا کردن مزارع کوکا به دست آوردن استفاده میکنن تا بیلمکانیکی‌ها و دستگاه‌های حفاری رو تو مناطقی که مجوز قانونی معدنکاری ندارن شناسایی کنن و جلو عملیات رو بگیرن. وقتی محل حفاری‌ها به یه شهر نزدیک باشه، پلیس میتونه ماشین‌آلات رو توقیف کنه و به نزدیکترین شهر منتقل کنه. ولی گاهی تجهیزات حفاری تو مناطقی پیدا میشن که اونقدر دور افتاده هستن که چاره‌ای جز تخریبشون وجود نداره. کلونل پلاز میگه گاهی تبهکارا قطعات ماشین‌آلات رو جدا میکنن، به حاشیه رودخونه ها منتقلشون میکنن و دوباره همه چیز رو در محل مونتاژ میکنن. گاهی وقتا ما نمیتونیم بفهمیم اصلا اینا چطور به این مناطق میرسن و ماشین‌آلات و تجهیزاتشون رو هم با خودشون میارن. مثل این میمونه که انگار یه دست غول پیکر این وسایل رو ورداشته و گذاشته وسط جنگل. تو زنجیره معدنکاری غیرقانونی، بیل مکانیکی‌ها و ماشین‌های حفاری مشخص‌ترین و توی دیدترین وجه این تجارت هستند. ولی به همون اندازه مهم و حیاتی، چرخه فساد و فریبکاریه که طلای کثیف رو تبدیل می‌کنه به شمش‌های قانونی که مهر بانک‌ها و جواهرفروشی‌های معتبر دنیا رو رو خودشون داره. تقریباً غیر ممکنه که بشه فهمید چقدر طلای غیرقانونی از طریق این چرخه وارد سیستم تجاری دنیا میشه. اما دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ صنعتی یه حدسایی می‌زنن. روی کاغذ صادرات طلای کولومبیا خیلی بیشتر از میزان واقعی تولید طلا تو این کشوره. طبق آمارای وزارت معدن، کولومبیا تو سال 2016 64 تن طلا به خارج از کشور صادر کرده. ولی فقط 8 تن از این مقدار رو شرکت‌های قانونی معدنکاری استخراج کردن. لئوناردو گویزا، یه پروفسور حقوق کولومبیایی که استاد دانشگاه و کارشناس معدنکاری غیرقانونی هم هست، میگه بخشی از این مغایرت به خاطر عملیات معدنکاری غیرمجازه که قسمت زیادیش هم به گروه‌های تبهکاری وصله و بخش دیگرش هم قاچاق طلا از کشورهای همسایه کولومبیاست که معمولاً به عنوان جزئی از برنامه‌های پولشویی ازش استفاده میشه. طرز کار سیستم به این شکله. طلا از استخراج کننده های غیرقانونی با قیمت خیلی پایین خریداری میشه و پرداخت‌ها هم با استفاده از پول کثیفی انجام میشه که در اختیار گروه‌های تبهکاریه. یعنی سرمایه اولیه سود فروش مواد. بعد از طریق واسطه های میانی اسناد و گواهی های تقلبی صادر میشه تا این طور به نظر بیاد که طلاها از منابع قانونی به دست اومده. در نهایت هم وقتی محصول به اصطلاح تمیز شد و از طلای قانونی قابل تشخیص نبود به آمریکا و اروپا صادر میشه. آقای گویزا میگه این روش بسیار سودآوره و به سختی میشه ردیابیش کرد و در حال حاضر هم به سادگی برای انتقال و شستن پول ازش استفاده میشه. اما نکته کلیدی تو این سیستم تاجرا یا همون واسطه های میانی هستن که گفتیم طلای غیرقانونی رو به یک کالای صادراتی مجاز تبدیل میکنن. روشی هم که اینا استفاده میکنن خیلی جالبه. تو اکثر موارد تاجر یه لیست از ده‌ها و گاهی صدها معدنکار جز که تو زبون محلی بهشون بارکرو میگن رو تهیه میکنن و ادعا میکنن طلا رو از این افراد خریدن. قوانین کلمبیا طوری طراحی شده که به معدنکارای جز اجازه میده بخشی از تجارت جهانی طلا باشن. ولی واقعیت اینه بیشتر این افراد با گروهای مافیایی همکاری میکنن و تحت نظر اونا هستن. سال 2016 وزارت معدن 110 هزار تا از این بارکروها یا همون معدنکارای شخصی رو که اسمشون تو لیست صادرکننده های قانونی ثبت شده بود بررسی کرد و فهمید بیشتر از 8 هزار تا از این اشخاص یا مردن یا اصلا وجود خارجی ندارن. تو بعضی از موارد فقط یه استخراج کننده شخصی ماهی 200 گرم طلا فروخته بود، یعنی 10 برابر بیشتر از چیزی که به طور منطقی میتونه قابل تصور باشه. تو خیلی از موارد معدنکارای جز اصلا نمیدونن که تاجرا دارن از اسم اینا تو تجارتشون استفاده میکنن. ولی متوقف کردن این روندم برای دولت کار ساده ای نیست. سال پیش دولت معدنکارای کوچیک رو موظف کرد که شخصا اسمشون رو تو سازمان مالیات ثبت کنن و گواهی مالیاتی بگیرن. هدف هم این بود که کار شبکه‌های تبهکاری رو برای استفاده تقلبی از مجوزهای معدنکارا به عنوان منبع تهیه طلا سخت کنن. ولی این تصمیم باعث شد معدنکارا اعتصابات خشن و شدیدی انجام بدن و آدمای زیادی تو این درگیری ها کشته بشن. این که این قوانین جدید میتونه به حل کردن مشکل کمک کنه هنوز مشخص نیست.
Noche de ronda Que triste pasas Que triste cruzas Por mi balcón Noche de ronda Cómo me hieres Cómo lastimas
همونطور که تا اینجا دیدیم جنگ با معدنکاری غیرقانونی کار ساده ای نیست و مملو و از پیامدهای ناخواسته و اجتناب ناپذیر. و زمانی هم که دولت سختگیری بیشتری رو معدنکاری غیرقانونی بکنه، کسایی که سابقه بیشتری تو تجارت طلا داشتن خودشون رو اون طرف مرز قانون احساس میکنن. تا همین چند سال پیش توی معدن به اسم لاس بریساس نزدیک شهر سگوویا تو شمال غرب کولومبیا، معدنکارا نسل به نسل صخره‌های 50 کیلویی سنگ طلا رو عرق ریزان رو دوششون حمل میکردن. این معدن منبع درآمد 80 تا خانواده است، به علاوه 100 نفر دیگه که عموماً زنهای پیر یا سرپرست خانوار هستن. کارشون هم اینه که خاکرهای معادن بالادستی که تو رودخونه میریزه رو بگردن که شاید بتونن یه خرده ریزه هایی از طلا توش پیدا کنن. ولی الان به چشم قانون این معدن غیر مجازه، چون کارگراش گواهی قانونی واسه کار تو معدن رو نداره. فرناندو گومز رئیس اتحادیه معادن شهر سگوویا میگه اگه بخوام صریح بهتون بگم، از چشم مقامات شهری اکثر معدنکارای کشور غیر مجاز هستن، در صورتی که مقصر اصلی خود دولته که با فشار حد اکثری و تضمین حد اقلی شرایط رو به جایی رسونده که این بس پیش بیاد. به عنوان مثال دولت سعی کرده معدنکارا رو تشویق کنه که از روشهایی استفاده کنن که کمتر به محیط زیست آسیب برسونه و استفاده از جیوه سمی رو به حد اقل برسونن. به جاش از متدای جدیدتر و سانتریفیوژای سرعت بالای صنعتی استفاده کنن. اما کسی حواسش به این قضیه نبوده که تهیه این امکانات سرمایه اولیه خیلی بالایی میخواد که اکثر این معدنکارای جز نداره. به علاوه دولت همین الان داره یه مجوز معدنکاری بزرگ 9000 هکتاری تو منطقه رو صادر میکنه که از سال 1800 معدنکارا و اجدادشون داشتن از توش نون میخوردن. معنی این حرف اینه که ممکنه فردا به بومیایی که شغل آبا و اجدادیشون معدنکاری طلا بوده بگن شما دارین تو املاک گرند کولومبیا گولد رفت آمد میکنین، یه شرکت بهره برداری کانادایی. گومز میگه ما پشت این مجوزهای معدنکاری به دام افتادیم. الان اگه بخوایم کارمون رو جایی که همیشه توش زندگی میکردیم ادامه بدیم، تبدیل میشیم به مجرم و تبهکار. الیو برکاستانتا معاون اتحادیه معدنکاران سگوویا که 8000 تا معدنکار مستقل رو سرپرستی میکنه میگه این بیچاره‌ها گیر افتادن بین قوانین دست و پاگیر و غیر منطقی دولت از یه طرف و خشونت دسته های تبهکاری از طرف دیگه. این معدنکارهای غیر رسمی تبدیل شدن به یه هدف پرمنفعت برای تبهکارها. هر وقت یکی از اعضای اتحادیه حرفی علیه فعالیت‌های جنایتکارانه بزنه، به طور دائم تهدید به مرگ میشه. چند سال پیش حتی وکیل اتحادیه به قتل رسید. کاستانتا میگه هم گروه‌های جنایتکاری میکشنمون و تهدیدمون میکنن و هم دولت با همون مثل جنایتکارا رفتار میکنه. گروه‌های تبهکاری با روش‌های مختلف معدنکارا رو تحت فشار قرار میدن. گاهی معادن رو مجبور میکنن اسم کارگرایی که در اصل آدمای خود این گروه ها هستن و تو لیست کارگرای معدن بذارن، یا ملزمشون میکنن که سوخت و ماشینالات رو از رابطه های تبهکارا بخرن. اما معمول ترین راه اخاذیای هفتگی یا ماهانه است، همون حق حساب خودمون. ولی اسم خیلی جالبی داره اتفاقا اینجا، بهش میگن واگونا. معنی واگونا هم میشه واکسن، یعنی با پرداخت واکسن در برابر بقیه مشکلات بیمه میشید. یه معدنکار 40 ساله به اسم کارلوس دورانگو میگه دولت معدنکارا رو به خاطر پرداخت این حق حسابا متهم میکنه که جزء شبکه تبهکارا هستن. اگه دادن این حق حسابا که باعث میشه بتونی سر کارت بمونی و به زندگیت ادامه بدی تبدیلت میکنه به تبهکار، پس جای نگرانی نیست، چون تو هم مثل بقیه آدما شدی. همه مردم بوگوتا تبهکارن. تک تک آدمایی که تو مدلین زندگی میکنن هم تبهکارن. همه تو این دوتا شهر واگونا پرداخت میکنن. این وسط اگه معدنکاری بخواد راه قانونی رو امتحان کنه، ریسک شخصی خیلی بزرگی کرده و میتونه به راحتی کشته بشه و تبدیل بشه به درس عبرتی برای دیگران. البته فقط بازیگرای کوچیک نیستن که جلوی گروهای تبهکاری آسیب پذیرن. سال 2009 یه کمپانی معدن کانادایی به اسم کانتیننتال گولد یه مدیر استخدام کرد که به فعالیت‌های کمپانی تو شهر بوریتیکا نظارت کنه. و 3 سال بعد این شخص به مقام معاونت تولید شاخه کلمبیا یه شرکت ارتقا پیدا کرده بود. بعداً معلوم شد ناشناس‌ترین فرد تو شرکت که تونسته بود به معاونت هم برسه، به طور مخفیانه داشته واسه 2 تا گروه بدنام قاچاق مواد کار می‌کرده. یکی اوفیسیانا دل انویگادو که گروه بازمانده‌های کارتل پابلو اسکوباره و یکی هم کارتل ال کلان دل گولفو. طبق اعلام وزارت دادگستری کلمبیا، این شخص اطلاعات مربوط به محل ذخیره طلاها و سیستم حراستی معادن رو به گروه‌های تبهکاری می‌داده و از این طریق گذاشته این گروه‌ها طلای به ارزش حدودی 2.3 میلیارد دلار رو از این شرکت بدزدن. خولیان برناندو گونزالس، مدیر عامل شاخه کلمبیای شرکت کانتیننتال گولد، میگه گروه‌های تبهکاری خیلی ساده به شرکت‌ها و مقامات دولتی نفوذ می‌کنن، چون ارقام پولایی که جابجا می‌کنن خیلی بالاست. مادامی که سود اینقدر بالا و ریسک گیر افتادن اینقدر پایین باشه، تبهکارا هر روز بیشتر به این تجارت جذب میشن. مقایسه کنید هزینه بین انتقال 1 تن طلا رو به جای مثل نیویورک با هزینه انتقال 1 تن کوکائین به همون شهر. طبق آمار سال 2014 ارزش 1 کیلو طلا تو کلمبیا بین 30,000 تا 40,000 دلار بوده. در عوض کوکائین همون سال کیلویی فقط 2500 دلار فروخته میشده. گروه‌های تبهکاری مسلماً از طلا سود بیشتری نسبت به کوکا به جیبشون می‌ریزن و تازه خیلی کار راحت‌تری هم هست براشون. همون اوایل وقتی که جنگ علنی دولت کلمبیا علیه معدنکاری غیرقانونی شروع شد، نیروهای ویژه پلیس تونستن به یه عملیات بزرگ حمله کنن که توش همزمان 3 تا ماشین حفاری مشغول به کار بودن. وقتی معدن رو گرفتن و می‌خواستن دستگاه‌های حفاری رو که ارزششون به چند صد هزار دلار می‌رسید منهدم کنن، سرپرست معدن افتاد به پای اینا و شروع کرد به گریه و زاری و التماس میکرد که این کارو نکنن. میگفت همین چند وقت پیش باندای خلافکاری گروگان گرفته بودنش و الان باید کار کنه تا بتونه سهم خلافکارا رو بهشون بده و خانواده‌اش در امان بمونه. داد میزد سر پلیس که این آدما واقعا خلافکار و آدم کشن، چرا نمیرید سراغ اونا؟ چرا جای اینکه اونا رو بگیرید، ما کشاورزای بیچاره رو مجبور میکنید تا حد مرگ گشنگی بکشیم و فقط کثافت خودمون رو بتونیم بخوریم؟ جنرال پلاس که همین چند دقیقه قبل حرفاشو شنیده بودیم، به نویسنده میگه من بدبختی این آدم رو درک میکنم. تو بعضی از مناطق کلمبیا معدنکاری غیرقانونی و کشت کوکا تنها منابع اقتصادی قابل اتکا هستن. تا وقتی پشت سر ما که داریم معدنهای غیرقانونی و تجهیزاتشون رو منهدم میکنیم، یه کسایی نیان که یه جایگزینی واسه اینا به وجود بیارن، در حقیقت انگار هیچ کاری تو جنگ با معدنکاری غیرقانونی انجام نگرفته. تا زمانی که دولت در این مناطق شغلای جایگزین ایجاد نکنه، مردم دوباره رو میارن به همین کار. جنرال پلاس طلا رو به سرطانی تشبیه میکنه که کل چشمانداز کلمبیا رو گرفته. و مثل بعضی از سرطانهای دیگه به نظر میرسه معدنکاری غیر قانونی هم علاج ناپذیره. تو فوریه 2018 واحد تحت سرپرستی جنرال پلاز توی عملیات بزرگ تو حاشیه رودخونه آتراتو تو شمال کولومبیا 47 ماشین حفاری رو منهدم کرد و تونست طلا و پول نقدی به ارزش 18 میلیون دلار از معدنکارای غیرقانونی ضبط کنه. کمتر از دو ماه بعد ماشینای حفاری داشتن دوباره کنار رودخونه کار میکردن. جنرال پلاز میگه کار واقعا بیهوده‌ایه، ولی ما چاره‌ای نداریم جز اینکه وظیفه‌مون رو انجام بدیم و ناامید نشیم. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. ¿A dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue. ¿Con quién estás? Dile que lo quiero, dile que me muero de tanto esperar.
وقتی خوان گراندا وارد جنگل‌های آمازون در پرو شد تا ارزش یک محموله طلا رو که به تازگی استخراج شده بود محاسبه کنه، از اینکه حس می‌کرد شبیه قاچاقچی افسانه‌ای کولومبیایی پابلو اسکوبار شده، به خودش افتخار می‌کرد. اونقدر به خودش می‌بالید که تو سال 2014 به دو تا از همکاراش پیام داد: من دارم میام طلاها رو بگیرم، مثل پابلو که میومد کوکائین بگیره. گراندای 36 ساله که فارغ التحصیل دانشگاه دولتی فلوریدا بود، یه زمانی وام‌های درجه دو می‌فروخت و آدم شاخصی تو کارتل نبود. منظور از وام‌های درجه دو وام‌هایی هستن که به متقاضیای درجه دو از نظر اعتبار و درآمد داده میشن. گراندا ولی هوش بالا و دوراندیشی خوبی داشت و خیلی زود فهمید که طلا داره تبدیل میشه به یک عنصر مخفی و حیاتی تو سازوکار جنایی قاچاقچی‌های مواد مخدر که با تبدیل کوکائین به پول نقد تمیز از طریق صادرات طلا میتونن میلیاردها دلار سود کنن. سال 2017 کارفرمای گراندا شرکت فلزات NTR که یک شرکت تجاری فلزات قیمتی تو جنوب فلوریدا بود، حدود 1 میلیارد دلار طلا از قاچاقچیای پروی خریده بود، ولی گراندا و NTR هنوز به مقدار بیشتری از این فلز احتیاج داشتند. مارس 2017 دادستان کل فدرال در میامی، گرانادا، رئیسش سامر باراج و یه تاجر دیگه NTR رناتو رودریگز رو با اذعان به اینکه اینا 36 میلیارد دلار طلای غیرقانونی رو از گروه‌های جنایی آمریکای لاتین خریداری کرده بودن، متهم به پولشویی کردند. این سه نفر در نهایت به اتهام معدنکاری غیرقانونی طلا، رشوه‌خواری خارجی و قاچاق مواد مخدر متهم شناخته شدند. منابع حقوقی میگن دادستان‌ها در حال حاضر دارن پرونده باقی دلال‌های فلزات گرانبها توی ایالات متحده را بررسی می‌کنن که مأذون به خرید طلای آلوده از قاچاقچیان مواد مخدر هستند. هدفشون هم فقط گیر انداختن شرکت‌های کلاهبرداری مثل NTR که قالب‌های طلا استخراج می‌کنن نیست، بلکه می‌خوان کارتل‌های مواد رو به زانو در بیارن. تو این سالها تمرکز دولت ایالات متحده بیشتر روی پولشویی سنتی و تراکنش مالی از طریق بانک‌ها بوده و به همین خاطر توی حل مشکل پیچیده قاچاق طلا که دنبال کردنش خارج از مرزهای آمریکا سخته، زیاد موفق نبوده. اما پرونده جنایی بر علیه گرانادا یا به قول خودش اسکوبار طلا و همکاراش در NTR که بزرگترین پرونده تحت پیکرد قانونی فلزات گرانبها در ایالات متحده است، شروع یه تغییر بزرگه که اتفاقا توی پایتخت واردات طلای آمریکا یعنی میامی در حال انجامه. تا زمان منتشر شدن این مقاله در ژانویه 2018، این رسوایی هم باعث توقف فعالیت NTR شده و هم شرکت مادرش المتار رو تو دردسر انداخته و فعالیت‌هاشون تو تجارت شمش طلا و مبادلات مالی رو محدود کرده. صدها نفر از کارکنان المتار هم تو روستاهای اوهایو از کار بیکار شدن. البته بر اساس تحقیقات نویسنده‌های گزارش، المتال و کارکنانش هنوز متهم نشدند و فعلا فقط تحت تعقیب قانونی قرار دارند. از اونجا که قیمت طلای مبنای جهانی داره و بیشتر معامله ها از طریق اعتبار تأمین مالی میشن، فلز باید خیلی سریع بین آمریکای لاتین و ایالات متحده جابجا شه. اگر یک وارد کننده بتونه سریعتر وجه رو به تأمین کننده پرداخت کنه، قراردادو به دست میاره. از طرف دیگه درصد سود تو معاملات طلا پایینه، واسه همین این تجارت فقط تو حجم بالا به صرفه میشه. بنابراین تو تجارت طلا مقدار و سرعت انتقال دو تا فاکتور مهم و اصلی به حساب میان و قوانین ضد پولشویی یه مانع بزرگ واسه محقق شدن این شرایط هستن. خوان گرانادا با سامر باراژ و رناتو رودریگر زمانی آشنا شد که هر ستاشون تو بانک HSBC وامهای درجه دو میفروختن. باراژ و گرانادا بعداً برای کار به دانشگاه کاپلان رفتن که یک آموزشگاه غیر انتفاعی بود. باراژ اولین نفر تو این حلقه بود که وارد شرکت NTR شد و چند مدت بعد گرانادا و رودریگرز رو هم برای کار خرید طلا استخدام کرد. سال 2012 شرکت توی آمریکای لاتین زیاد فعال نبود، اما سال بعد NTR ورق رو برگردوند و با خرید 980 میلیون دلار طلا تبدیل به بزرگترین وارد کننده از پرو شد. اما این کار چطور انجام شد؟ با کمک پدرو پرز میراندا با اسم مستعار پیتر فراری. فراری یه بازرگان پرویی بود که الان توسط مقامات در پرو و ایالات متحده متهم به پولشویی مواد مخدر از طریق تجارت طلا. شرکت‌های کاغذی فراری خیلی زود تبدیل به بخشی از بزرگترین تأمین کننده های NTR شدند. اما هیچ کدوم از این شرکت‌ها سابقه فروش طلا نداشتند. شرکت مادر NTR یعنی المتال به این فعالیت‌ها شک کرد. بازرس‌های حقوقی شرکت بارها به باراژ و 4 تا مدیر اجرایی رده بالای المتال هشدار داده بودند که معدنکاری و قاچاق طلا در پرو مسئله جدیه و اینطور که به نظر میاد فراری هم تو این قضیه دست داره. ولی انگار بین مدیرهای رده بالای شرکت کسی زیاد به این هشدارها اهمیت نمیداد. فراری حتی یه بار خودش شخصاً به یکی از کارخونه‌های بزرگ المتال تو اوهایو هم سر زده بود. یکی از کارمنده شرکت که فراری رو اون روز دیده بود میگه اصلاً با عقل جور در نمیاد. شلوار جین و تیشرت آبی پوشیده بود و لباساش مثل یه تاجر نبود. ظاهرش با اون پولی که در میاره اصلاً همخونی نداشت. برای این سه تا تاجر NTR قانون شکنی به معنی پول زیاد بود. المتال با کرمزدهای بالایی که به باراژ رودریگرز و گرانادا میداد غیر مستقیم تشویقشون میکرد تا حد ممکن طلا بخرن. این سه نفر خریدهاشون از فراری رو از طریق شرکت‌های فرعی و اظهارنامه‌های گمرکی جعلی از بازرس‌های حقوقی المتال مخفی میکردن. اما نقششون زیاد دووم نیاورد و عملیات پرویی NTR اواخر سال 2013 متوقف شد. وقتی که مقامات محلی یک انبار بزرگ را خارج از شهر لیما پایتخت پرو توقیف کردند که توش پر بود از طلاهای غیرقانونی که مال فراری و شریکاش بود. تو این عملیات 18.8 میلیون دلار طلا کشف شد که قرار بود نه تنها به NTR بلکه به 3 تا وارد کننده طلای دیگه در میامی و همینطور به کارخونه هایی تو سوئیس و ایتالیا فروخته بشه. یه سال بعد از این عملیات واردات NTR از پرو 92% کمتر شد. اما بازی تموم نشده بود، بلکه به سادگی به کشورهای همسایه منتقل شده بود. سال 2014 گرانادا و همکارانش قاچاق طلا را از طریق مرز اکوادور و بولیوی شروع کردند. خیلی زود خرید NTR از این دوتا کشور به 485 میلیون دلار افزایش پیدا کرد. بعضی از معاملات از طریق استفاده از شرکت‌هایی مثل دفتر مرکزی یک فروشگاه مبلمان مخفی می‌شدند. فوریه 2015 باراژ اس ام اس به گرانادا داد و ازش پرسید طلای بیشتری از اکوادور و بولیوی نیاز داریم. میتونی جورش کنی؟ گرانادا اما نتونست این کارو بکنه. حکومت‌های محلی تو این کشورها شروع کرده بودن به نظارت شدید و سختگیری روی تجارت طلا. بازی دوباره منتقل شد. این بار به کولومبیا. سال 2015 واردات NTR از کولومبیا به 722 میلیون دلار رسید که بیشتر از 2 برابر انتقال سال قبلش بود. این مبلغ بیش از نصف صادرات طلای کولومبیا به ایالات متحده تو اون سال بود. فقط سامر باراژ برای نظارت به عملیات NTR تو کولومبیا تونست 2 میلیون دلار درآمد کسب کنه. NTR معمولا معاملات خرید غیرقانونیش رو به وسیله واردات از مناطق آزاد تجاری مخفی میکرد، چون تو این مناطق فعالیت‌های اقتصادی و تجاری معاف از مالیات و عوارض بود و مقررات گمرکی کمرنگ‌تر بودند. حلقه قاچاق NTR اما در نهایت 2016 سقوط کرد. بعد از اینکه دوتا از کارگزارای طلا که با NTR همکاری می‌کردند، نفوذی‌های دولت آمریکا از آب در اومدن. یکی از اینها به عنوان کارگزار شخصی گمرک تو پرو کار می‌کرد که برای خارج کردن طلا از کشور مستقیما با خود گرانادا معامله می‌کرد و اون یکی هم به عنوان پیک در شیلی مستقر بود که طلای غیرقانونی رو با پروازهای مسافری از آمریکای جنوبی به میامی منتقل می‌کرد. همانطور که NTR داشت بیشتر و بیشتر محتاج طلا میشد، پیک به مقامات دولتی آمریکا خبر رسوند که قراره برای تامین طلای بیشتر بفرستنش به آفریقا، جایی که برای فعالیت شرکت‌های طلایی آمریکا منطقه ممنوعه به حساب میومد. بعد از اینکه شرکت المتال از دادستان‌های فدرال حکم احضاریه دادگاه گرفت، یه تحقیقات داخلی انجام داد که به دستگیری گرانادا، باراژ و رودریگز ختم شد. بعد از اون هم فراری، دو تا پسر دوقلوش و یک مرد پرویی دیگه که هویتش مشخص نیست، به اتهام پولشویی به دادگاه میامی احضار شدن. فراری در حال حاضر تو پرو و به جرم پولشویی داخلی تحت بازداشته. ولی وکیلش ادعا میکنه فراری قانون رو نقض نکرده و همه عملیات انتقال طلا قانونی بوده. دادگاه میامی گرانادا، باراژ و رودریگز رو به اتهام پولشویی مجرم شناخت. مجازات این جرم تو آمریکا حداکثر 10 سال زندانه. ولی به خاطر همکاری این سه نفر با دادگاه و لو دادن اطلاعات بقیه تامین کننده های خارجی که با قاچاقچیای مواد در ارتباط هستند، بهشون تخفیف دادن و هر کدوم رو به حدود 7 سال زندان محکوم کردن. ولی آیا این پرونده باقی دلال های بی پروای طلا رو خواهد ترسوند؟ کارشناسا میگن تا زمانی که تقاضای بی حد و حصر مصرف کننده ها و شرکت های آمریکایی از بازار طلای قاچاق وجود داشته باشه، احتمال افتادن این اتفاق بعید به نظر میرسه. یکی از مامورهای سابق فدرال به نویسنده ها میگه کارتل ها بسیار قدرتمند هستن. بانک ها رو خریدن، کارخونه های ریختگری طلا رو خریدن و حجم پولی که دارن غیر قابل تصوره. و البته هنوز جذابیت سود طلا خیلی زیاده و در آینده هم زیاد خواهد موند. Colombia te hiciste grande con el furor de tu gloria. La América toda canta la floración de tu historia. Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida. Tu suelo es una oración y es un canto de la vida. Tu suelo es una oración y es un canto de la vida. Cantando, cantando yo viviré. Colombia, tierra querida. Cantando, cantando yo viviré. Colombia, tierra querida.
دلالای مواد شیکاگویی که واسه قاچاقچی بدنام مکزیکی الچاپو کار میکردن یه دردسر بزرگ داشتن. اینکه با میلیونها دلار پول نقدی که از فروش کوکائین به دست آوردن باید چیکار کنن. راه حلی که پیدا کردن تبدیل پول نقد به طلا بود. کارتلای مواد در عرض چند ماه 10 میلیون دلار طلا رو در قالب حلقه و گردنبند و ساعت از مغازه‌های جواهرفروشی خریداری کردن و حالا دنبال جایی میگشتن که این طلاها رو انبار کنن. چند هزار کیلومتر دورتر و توی انبار صنعتی تو فلوریدای جنوبی شریک ایدئالشون پیدا شد. یه شرکت گمنام تجارت طلا به اسم گلدن اپورتونیتیز. بر اساس اسناد دادگاه فدرال، آدمای الچاپو صدها کیلو از طلاهایی که خریده بودن رو از طریق پست فدکس به یکی از انبارای این شرکت تو شهر ساحلی هالندیل تو فلوریدا فرستادن. Thank you. احتمالاً جد و ناتالی لادین مالکای شرکت گلدن اپورتونیتیز خبر نداشتن دارن با خواکین لوئرا گوسمان مشهور به الچاپو کار میکنن. بر اساس اسناد دادگاه کارتل بیرحم سینالوا که مال الچاپو بود بین سالهای 2011 و 2014 تونسته بود نزدیک 100 میلیون دلار درآمدش از کوکائین رو از طریق گلدن اپورتونیتیز پولشویی کنه. البته این آقا و خانم لادین این وسط زیادم بی تقصیر نبودن و چشمشون روی اتفاقاتی که می افتاد بسته بودن و نمیخواستن به این فکر کنن که چه کسایی پشت این تجارت هستن و طلاها از کجا میاد. گلدن اپورتونیتیز طلاها رو به شرکت‌های ریختگری بزرگ میفروخت و این شرکت‌ها هم طلاها رو ذوب می‌کردن تا تبدیلشون کنن به سکه و شمش و قطعاتی که تو محصولات الکتریکی هایتک ازشون استفاده میشه. و در نهایت هم سود این چرخه سرریز میشد به شرکت‌های کاغذی متعلق به کارتل سینالوا در مکزیک. شرکت کاغذی یا شل کورپوریشن به شرکتی میگن که هیچ دفتر یا کارمندی نداره و فقط رو کاغذ وجود داره. اما ممکنه حساب بانکی داشته باشه و تو بعضی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری مشارکت کنه. با اینکه این شرکت‌ها میتونن اهداف تجاری مشروع داشته باشن، ولی اکثراً برای کلاهبرداری، فرار از مالیات، پولشویی یا ناشناس موندن ازشون استفاده میشه. این فعالیت‌هایی که گلدن اپورتونیتیز انجام میداد، خواسته یا ناخواسته جدلادین 69 ساله که سابقاً یه تاجر عتیقجات بود و همسرش ناتالی 65 ساله رو کرد بخشی از یه عملیات بین‌المللی پولشویی که سود الچاپو از کوکائین رو به پول تمیز و قانونی تبدیل می‌کرد. کانالای ارتباطی این عملیات پولشویی تو سال 2014 و بعد از تحقیقات دادستانی از 30 تا از اعضا و همکارای کارتل سینالوا تو شیکاگو کشف شد. در حال حاضر بیشتر از نصف این متهم ها گناهکار شناخته شدن و چند تا مظنون دیگه هم هنوز فراری هستند. پرونده لادین ها نشون میده چطور گروه های تبهکاری بین‌المللی از تجارت مخفی طلای آمریکا برای پولشویی استفاده میکنن و از این راه تجارتشون رو زنده نگه می‌دارن. حتی بازیگرای کوچیک این صنعت مثل همین لادینا ممکنه کارشون به همکاری تو عملیات جنایی و تبهکاری ختم بشه. با اینکه این زوج هیچ وقت تو پرونده شیکاگو گناهکار شناخته نشدن، اما تو سال 2014 دادگاه لادینا رو به جرم پولشویی توی پرونده مجزای مرتبط با تجارت طلا گناهکار شناخت و شرکت گلدن اپورتونیتیز هم بعد از اون تعطیل شد. سرنوشت جدلادین مسیر ناخوشایندی بود که پسر یه مزرعه‌دار تو داکوتای شمالی رو تبدیل کرد به یه تاجر عتیقجات فلوریدایی که در نهایت به دام یه شبکه قاچاق طلا افتاد. وقتی جد جوان بود با تجارت دام یه رونق بزرگ به کسب و کار خانوادگیشون داد. بعد رفت تو کار املاک و مستغلات و بیشتر از 1000 تا واحد مسکونی تو کانادا خرید و فروش کرد. یکی از دوستای فامیلی که شریک جت هم بوده میگه هفتهی 80 ساعت کار میکرد بدون اینکه شکایت کنه و غر بزنه. ولی خود جت آب و هوای گرمتر میخواست. واسه همین اواخر دهه 70 میلادی رفت به فلوریدا و اونجا شرکت عتیقجاتش رو راه انداخت به اسم جت دیوید کالکشن. شرکت جت خیلی زود تبدیل شد به یکی از بزرگترین بازیگرای کل فلوریدای جنوبی تو تجارت عتیقه. ولی خودش هنوز ارضا نشده بود. کارل استافرز که اونم یه شرکت عتیقه داره و 30 سال پیش جزو رقبای اصلی جد دیوید کالکشن بود، میگه جد هنوز میلیونر نبود. خونه های اشرفی یا ماشین رولز رویس نداشت. هر روز ساعت 5 صبح پا میشد. تو ماشینش غذا میخورد. 59 قرص ویتامین همراهش بود که بتونه روزا رو دووم بیاره و بیشتر از هر تاجر دیگه ای کار میکرد. جد لادین البته باهوش هم بود و چشمش به اتفاقای بزرگ باز بود. وقتی اوایل سال 2000 اینترنت همه‌گیر شد و کم کم مغازه‌های خرده فروشی عتیقجات از دور خارج می‌شدن، لادین خیلی زودتر از رقیباش فهمید باید بره سمت ایبی و فروش اینترنتی. و چند سال بعد وقتی قیمت طلا به شدت بالا رفت، جد اولین کسی بود که نبوغ این رو داشت که بفهمه تاجرای عتیقه دیگه لازم نیست حلقه‌ها و گردنبندای طلا رو به عنوان جواهر بفروشن، بلکه اصل قیمت تو خود طلاست و طلا چیزیه که همیشه نقد میشه. جد سال 2007 با ناتالی یه شرکت تجارت فلزات گرانبها خرید، یعنی یه سال بعد از ازدواجشون. این شراکت براشون مثل یه ازدواج دوباره بود، بیشتر از قبل با هم متحد شده بودن. شرکت با اسم جواهرات ناتالی ثبت شده بود ولی به عنوان گلدن اپورتونیتیز فعالیت میکرد و دفترشون هم توی انبارای صنعتی هالندل بیچ تو فلوریدای جنوبی بود. تو عرض چند سال قیمت هر اونس طلا تقریبا دو برابر شد و لادینا دیگه داشتن خودشونو میکشتن. 50 تا کارمند جدید استخدام کردن و شعبه هاشونو گسترش دادن تا جایی که حتی تو مکزیک هم نمایندگی گرفتن. استافرز همون رقیب قدیمی جت میگه مثل این بود که دیگه اینا شیرجه زدن تو جام طلا. ولی انگار این هنوزم براشون کافی نبود. طبق اسناد دادگاه فدرال، لادینا اوایل سال 2011 به امید اینکه پول بیشتری به دست بیارن وارد عملیات‌های پولشویی شدن. گلدن اپورتونیتیز خیلی زود تبدیل شد به متحد اصلی قاچاقچیای بین‌المللی مواد، چون هم تو فلوریدای جنوبی دفتر داشت هم تو مکزیکو سیتی. بر اساس یک کیفرخواست قضایی، یک کارگزار مالی کارتر سینالوا که مخفیانه واسه وزارت امنیت داخلی آمریکا خبرچینی می‌کرده، گزارش داده فقط خودش بین ژوئن 2013 و ژانویه 2014 20 تا تراکنش مالی با گلدن اپورتونیتیز انجام داده. تو کیفرخواست اسم خریدار طلا هست پالایشگاه A. البته خیلی از منابعی که به پرونده نزدیک بودن میگن منظور از پالایشگاه A همون شرکت گلدن اپورتونیتیز. طرز کار به این شکل بوده که اعضای کارتل پولای نقدی که از فروش مواد به دست آورده بودن رو تو ساکای پارچه‌ای و کیف و کوله‌هاشون می‌ذاشتن و می‌رفتن باهاش از مغازه‌های طلا و جواهر طلا می‌خریدن. چیزی که خریده بودن رو می‌فرستادن واسه گلدن اپورتونیتیز، اونم طلاها رو می‌فروخت به پالایشگاه‌های بزرگ ریختگری. جدلادین برای اینکه بتونه معامله‌های کثیفش رو پنهان کنه، فاکتورای جعلی می‌ساخت تا اینطور به نظر برسه که طلاها رو از یه شرکت مکزیکی میخره به اسم The Mexico British Metal. مامورای فدرال هم فهمیدن این شرکت مالی یکی از اعضای کارتر سینالوا بوده به اسم کارلوس پارا پدروزا، مشهور به والت دیسنی، که به عنوان سردسته باند پولشویی تو پرونده شیکاگو شناخته میشه. گلدن اپورتونیتیز تونست از سمت پارا پدروزا میلیون‌ها دلار پول رو به اعضای کارتل تو مکزیک منتقل کنه. اما در جواب جدلادین محموله هایی از فروشگاه مکزیکی پارا پدروزا دریافت کرد که در کمال تعجب طلا نبودن. پارا پدروزا به هوای اینکه میتونه مامورای گمرک رو گول بزنه، چندین تن فلز برنج صادر کرد به گلدن اپورتونیتیز، ولی تو بارنامه ها به دروغ نوشته بود داره طلا انتقال میده. همین قضیه لوش داد و آپریل 2018 پارا پدروزا تو دادگاه فدرال به جرم توطئه برای پولشویی گناهکار شناخته شد. همین اتفاق واسه یه عضو بلندپایه دیگه از کارتل سینالوا تو مکزیک هم افتاد و تو دادگاه محکوم شد. خود الچاپو هم که حتما میدونید، بعد از دو بار فرار پرسر و صدا از زندانای مکزیک دوباره دستگیر شد و همین چند هفته پیش، یعنی 26 تیر 1398، به جرم قاچاق مواد و پولشویی به حبس ابد و پرداخت 12 میلیارد دلار جریمه محکوم شد. به نظر دادستانای فدرال، الچاپو در حال حاضر بزرگترین دلال مواد مخدر تو کل دنیا است. ژانویه 2014 بالاخره بخت و اقبال جد و ناتالی لادین به آخرش رسید. وقتی مامورای فدرال انبار گلدن اپورتونیتیز تو هالندیل بیچ رو محاصره کردند و این زن و شوهر دستگیر شدند. البته اینا تو دادگاه به خاطر پرونده شیکاگو متهم نشدند. دادستانا دنبال مدرک واسه یه جرم دیگه میگشتن و البته تونستن پیداش کنن. منبع پردرآمد دیگه‌ای که لادینا ازش استفاده می‌کردن همکاری با یه کارگزار مالی تو مکزیک بود. این کارگزار به لادینا پیشنهاد یک کاری رو داد که باهاش میتونستن پول بیشتری در بیارن، اینکه پول نقد کارتل رو وارد مکزیک کنن. البته مشکل اینجا بود که شرکت اینا مجوز انتقال پول نقد به مکزیک رو نداشت، ولی بالا رفتن سرسام‌آور قیمت طلا چشم لادینا رو کور کرده بود. پول لازم داشتن تا بتونن باهاش طلای بیشتری بخرن. لادینا قبول کردن پول نقدی که کارتل از طریق این کارگزار مالی و برادرش بهشون میرسونه رو تو پارکینگای رستورانا و جاهای مخفی دیگه بگیرن و با استفاده از شرکتشون بفرستن مکزیک. طبق اسناد دادگاه، جد و ناتالی تونستن بین اکتبر 2013 و ژانویه 2014 $2,000,000 پول نقد و به 21 شخص حقیقی تو مکزیک برسونن. روشی هم که استفاده می‌کردن مثل قبل صادر کردن فاکتورهای تقلبی بود که مثلا شرکت داره جواهراتشون رو از مکزیک می‌خره. خود جد لادین تو دادگاه اعتراف کرد که این اواخر بو برده بوده که پولی که داره به دستشون میرسه از فعالیت‌های تبهکاری میاد. ولی بعدش گفت کارگزار و برادرش نمیذاشتن از کار بکشه بیرون. در نهایت جد و ناتالی برای این پرونده و به جرم توطئه برای پولشویی محکوم شناخته شدند. ولی دادگاه اون کارگزار مالی مکزیکی و مدیر مالی گلدن اپورتونیتیز رو تبرئه کرد و برادر کارگزار مالی هم که جزء متهم‌ها بود در حال حاضر فراریه. بعد از دستگیری لادینا، اعضای کارتر سینالوآ تو شیکاگو هم همکاریشون رو با گلدن اپورتونیتیز قطع کردن و یه دلال دیگه تو لس آنجلس پیدا کردن که طلاهای کثیفشون رو بخره. اسناد دادگاه هنوز اسم این دلال رو فاش نکرده. همین اسناد دادگاه میگه کاراگاه‌ها تو شیکاگو و میامی اطلاعاتشون رو در اختیار کسی نمیذارن و به قول معروف خیلی چراغ خاموش جلو میرن. واسه همینم پرونده گلدن اپورتونیتیز برای مقامات فدرال خیلی غیر منتظره بود و غافلگیرشون کرد. جد لادین که 3 تا بچه بالغ از ازدواج قبلیش داره به خاطر نقشش تو پرونده میامی به 3 سال زندان محکوم شد. همسرش ناتالی که تو مکزیک به دنیا اومده بود و اونم 3 تا بچه از خودش داشت آزادی مشروط و تحت نظر گرفت. لادینا و وکلاشون به درخواست مصاحبه نویسنده ها جواب ندادن. فعالیت‌های محرمانه جد و ناتالی تأثیر ویران کننده‌ای رو زندگیشون داشت. مجبور شدن تمام جواهرات، ویلای کنار دریایی که داشتن و خیلی دارایی‌های دیگه‌شون رو بفروشن تا بتونن قرامت $1,100,000 که دادگاه براشون بریده بود رو به دولت ایالات متحده بپردازن. جد لادین در حال حاضر با گرو گذاشتن یه خونه تو فلوریدای جنوبی از زندان ترخیص شده و محکومیتش هم تا چند ماه دیگه تموم میشه. ناتالی و دختر مریضش هم توی آپارتمان معمولی زندگی میکنن. جدا از فعالیت‌های مجرمانه جد لادین، اونایی که میشناختنش در موردش میگفتن که شخصیت بالایی داره. قبل از محکومیتش تو دادگاه یکی از کارمندای گلدن اپورتونیتیز دربارش گفت جد لادین واسه من مثل پدر میمونه. به هم یه شغل خوب داد، $1,000 کمک کرد تا ماشینمو تعمیر کنم، تشویقم کرد درسم رو ادامه بدم و از همه مهمتر کمکم کرد تا از یه بحران عاطفی شدید بیرون بیام. جد جزو معدود کساییه تو این دنیا که میتونی بهش بگی آدم خوب. رسیدیم به انتهای اپیزود طلای کثیف پول تمیز. امیدوارم خوشتون اومده باشه. نظراتتون رو به ما برسونین و اگه پیشنهاد یا انتقادی دارین حتما مطرح کنین. آیدی ما هست MIMM پادکست و با جستجو تو اپهای پادگیر و شبکه‌های اجتماعی خیلی راحت میتونید پیدامون کنید. منتظر قسمت بعد هم باشید که یه مجموعه مقاله بسیار جذابه و داستانای تکان دهنده‌ای داره. لااقل واسه خود من که الان دارم مقاله ها رو ترجمه میکنم موضوع خیلی جالب و جدیدیه و حسابی شوکم کرده. موزیک پایان بندی این قسمت هم قطعی از نیل یانگ به اسم Heart of Gold از آلبوم Harvest که تو سال 1973 منتشر شده. مثل همیشه ترجمه و فایل کامل این قطعه رو تو کانال تلگرام پادکست براتون میذارم. تا اپیزود بعدی بدرود. I've been a miner for a heart of gold.
searching for a heart.